أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، أنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تعریف بی بود. ایشون در ادامه میرسن به معاتات. ابتداعا در تعریف معاتات ایشون میفرمایند که معاتات عبارت است از، بنابر اون چیزی که ایشون ادعا میکنن جماعتی تفسیر و تعریفش کردن، این که هر کدوم از دو طرف معامله عوضی رو در مقابل چیزی که از دیگری میگیره به او پرداخت بکنه. مثل که من الان میرم نونوایی بدونه که بگم خریدم و اون هم بگه فروختم، پولو میذارم نونو برمیدارم. به این میگن معاتات. حالا البته معاتات بیعی در موارد دیگه هم معاتات معنا داره. فعلا ما معاتات در بیع رو داریم معنا میکنیم. مثلا در اجاره هم معاتات معنا داره. مثل که من به یک صابخونه ای عرض خدمت شما یک پولی رو بدم و اونم کلید خونه شو من بده، که یعنی قبوله مثلا این اجاره رو من از شما چیکار کردم؟ پذیرفتم. این اشکالی چی؟ نداره. معاتات هستش و البته حکم خاصه به خودش رو هم داره. معاتات صلحی ما داریم، معاتات آریه ای داریم. بدونه که چیزی بگه، بگه مثلا به تو مالم رو آریه دادم، بیاد مالش رو در اختیار شما قرار بده و سویچش رو به شما بده و اشاره کنه که مثلا سوار شو استفاده بکن، یا امانتی که ماشینش رو بیاره در مثلا پارکینگ شما بگذاره و شما ممانعت چی نکنید، فرق نمی کنید. همه معاتات. اما فعلا ما بحثمون راجع به معاتات در بیع هستش. ایشون میفهمد اعلم ان المعاتات الا ما فسره جماعتون، بدان که معاتات بنابراون چه که جماعتی او رو تفسیر کرده اند، ان یعتی کل من اثنین، هر کدوم از دو طرف معامله عطا کند و بدهد عوضن عوضی رو، اما یأخذه من الاخر، از اون چیزی که از دیگری اخذ میکنه. هر کی یه چیزی رو بده و در مقابلش چیزی رو از طرف مقابل اخذ بکنه و ارشاد خدمت شما بگیره. به این میگن چی؟ معاتات. و هو یتصور علی وجه. قبل از اینکه حالا وارد ادامه بحث بشیم راجع به همین تعریف، به نظر میاد که این تعریف صحیح نیست و علتش هم این استش که این تعریف جامعه افراد معاتات به حساب نمیاد. چرا؟ چون معاتات دو فرد دارد به نام معاتات نسیه و معاتات سلف. حتی که بیع نسیه و سلف داریم. بیع نسیه بیعیست که مبیع زمان داره، یعنی سمن همین الان پرداخت میشه، نقد پرداخت میشه، اما مبیع نقد نیست و بعدن پرداخت میشه. و بیع عرصات خدمت شما که ببخشید برعکس، این بیع سلفه. بیع نسیه بیعی هستش که مبیع رو همین الان فروشنده تحویل میده اما پولش رو بعدم میگیره. خب اگر ما بیایم بگیم که معاتات عبارت است از این که هر کدوم از طرف این چیزی رو بدن و در مقابل چیزی رو از دیگری بگیرن، تا زمانی که اون طرف مقابل اون ثمن یا اون مثمن زماندار رو پرداخت نکنه، طبیعتاً باید بگیم معاتات نیست دیگه. در حالی که آقایون میگن این معاتات هست، فرق نمیکنه. اما اول که این مثلا مبیع رو میده و هم مبیع رو میگیره، قرار میذارن بعدن ثمن رو بدن، همین الان اینجا معاتات صادقه و محقق شده. یا در بیع سلف هم اینطور که مشتری میاد ثمن رو نقد پرداخت میکنه و اون بایع هم میگیره ثمن رو، قرار میشه که بعدن صورت پیش خریده و پیش فروش بعدن اون کالا رو بهش تحویل بدهد، سلف خری و پیش خری، اینجا همین الان معاتات محقق میشه و صدق میکنه. بنابراین اولا این بود که در تعریف معاتات گفته شاید به جای اینکه یعطی کل من اثنین عوضن اما یأخذه من الاخر، بگن ان یعطی احد الطرفین احد العوضین و یأخذ الاخر، این که یکی از طرفین یکی از دو عوض رو بده دیگری هم بگیره، این عرشت خدمت شما میشه معاتات. ایجابش چیه؟ اعطا اون عوضی که نقد است. قبولش چیه؟ اخذ اون عوضی که نقد هستش. و پرداخت اون عوضی که نقد نیست، چه ثمن باشد چه مثمن باشد، در آینده میخواد پرداخت بکنه، اون در واقع اداء دین هست. اون در واقع عرض شود خدمت شما از باب وفاء به عقد هستش، نه از باب قبول عقد. اون به عنوان قبول عقد به حساب چی؟ نمیاد که بگیم تا اون نیاد عقد قبولش محقق نشده است. این نسبت به این رو، این نکته رو مرحوم سید یزدی در حاشیه‌شون فرمودن و اشکال کردن بر این تعریف و تصحیح کردن تعریف رو به عبارتی. بعد ایشون وارد میشه در صور معاتات، میفرماد معاتات دو صورت داره، یا اینکه این دو نفر قصد اباحه تصرف بکنن، یا اینکه عرض شود خدمت شما این دو نفر قصد تملیک کنن. ببینید اباحه تصرف با تملیک دو تاست. یا موقع من شما رو میارم میگم آقا این یه پرس قضا مال خودت، وقتی میگم مال خودت یعنی ملکته، کما اینکه اگه رفته بودی اینو از بازار خریده بودی هر جور تصرف مالکانه ای میتونستی روش بکنی، الان هم که من به شما تملیک کردم کذالک، یعنی هم میتونی بخوری هم میتونی ببری مثلا فرض کن چیکار کنی، بفروشی به کسی و پولش رو بگیری. اما اگر من به شما گفتم آقا شما بیا بشین سر سفره ما و غذا بخور، دیدید میگن خوردن حلال بردن حرام، اینو میگن اباحه تصرف. تصرف رو برای شما این تصرف عادی معمولی که در این کالا انجام میشه که در اینجا مثلا خوردن هست، او رو برای شما حلال کرده، اباحه تصرف که اما تملیک نکرده، لذا شما نمیتونی اون مال رو بگیری ببری بیرون بفروشی یا به کسی دیگه ای بدی. میگه فقط خودتونم تصرف خودت، بیشتر از اون. اینو میگن اباحه تصرف بدون اینکه تملیک کرده باشه. یه مثال دیگه تو بحث اجاره است. یه موقع است بنده میام منفعت این خونه رو تملیک میکنم به شما، اجاره میدم به شما، یه پولی میگیرم در مقابلش منفعت یک سال، یک ماه، نمیدونم 10 سال، هر چقدر از این خونه رو سکناش رو به شما واگذار میکنم و به ملک شما در میارم. خب در اینجا اصالتاً شما حق دارید هر جور تصرف مالکانه در این بکنید، چه خودتون تصرف در این خانه بکنید و سکونت کنید و سکنا بگزینید، یا اینکه به کسی دیگری بدید مجاناً یا به او اجاره بدید، فرقی نمی‌کنه. اما اگر من اومدم اباحه تصرف کردم، بودم فلانی حالا که خونه نداری، زن و بچت آوارن، من یه خونه اضافی دارم، به پولش هم نیازی، به پول اجارهش هم نیازی ندارم، بیا برو اونجا بشین، این اباحه تصرفه، تملیک نیست. شما دیگه نمی‌تونید فروبازی در بیارید برید اون خونه رو اجاره بدید پولشو بگیرید، این معنا نداره. اینکه خودت میخوای بیا بشین، اینو میگن اباحه تصرف. بنابراین معاتات هم دو جوره، این که من یه چیزی رو میدم یه چیزی رو میگیرم، گاهی قصد طرفین نستش که اباحه تصرف کنه، یعنی بگی آقا تو میتونی در این مال من تصرف کنی، اونم بگی در مقابل تو هم میتونی در این تصرف کنی، تملیک نکردن. یه موقع است نه تملیک کردن، یعنی میگی آقا این مال تو، اونم میگه اون مال تو، مثل بیع، در بیع واقعا تملیک صورت میگیره. میفهمد و هوای تصور علا وجهین معاتات، یعنی اعطاء کل من استین عوضن اما یأخذه من الاخر، این به دو وجه تصور میشه و تصویر میشه. احد هما ان یبیح کل من هما للاخر، یکی از این دوتا این است که هر کدوم از این دو نفر برای دیگری اباحه کند، از تصرف فیما یعطیه من دون نظر الی تملیک، چی را اباحه کنه؟ تصرف در اون چی که بهش میده بدون این که نظر داشته باشد به تملیک اون چیز، نمیخواد رو تملیک بکنه، فقط میخواد اجازه تصرف بده. از ثانی انیتعات یا علا وجه تملیک، دوم این است که به هم دیگه عطا بکنن، اونم به وجه تملیک، که هر کی میده بگه من اینو میدم که ملک خودت باشد، اونم بگه بله منم این عوض رو میدم که ملک خودت باشد. و رو به ما یز نگه بگه ها، یعنی قصدش از این فعلش اینجور بشه، چون تو معاتات ما صیغه لفظی نداریم، فرقش با سائر عقود لفظیه همین عدم وجود صیغه هست، یعنی وقتی میگیم بگه یعنی منظوری که مقصودش این باشه. و ربما یذکر وجهان آخرا، مرحوم کاشف القطا قائل به این بودن که معاتات یه عقدیست مستقل از بی ولی مفید تملیک، در این حال مفید تملیک، میگه عقدیست مفید تملیک هست ولی بی اهم نیست، ولی بی هم چی؟ نیست. لذا برای این که معاتات رو توجیه کنه، هیچ کدوم از این دو وجهی که الان دو صورتی که ما برای معاتات الان چیدیم طبق نظریشون صحیح نخواهد بود دیگه. چرا؟ چون وجه اول اباحه تصرف بود، ایشون میگه معاتات مفید تملیک، مفید اباحه تصرف نیست. وجه دوم این بود که ما بیایم بگیم که هر ساعت خدمت شما اینا قصد تملیک کردن، علاوه بر تملیک تعاطی کردن و معاوضه علاوه بر تملیک کردن، اینم که میشه چی؟ بی. لذا ایشون چون میگه این اولا مفید تملیک است، ثانیا میگه این بی نیست، لذا هیچ کدوم از این دو بچه رو نمیپذیره، مجبور میشه دو تا بچه دیگه برای معاطات ذکر بکنه. ایشون مرحوم مصنف میاد به اون دو بچه مرحوم کاشف القطاع هم اشاره میکنه، میگه وروب ما یذکر وجهان آخران و چه بسا دو تا بچه دیگه هم برای تصویر معاطات ذکر شده است، که منظور اون دو بچه است که مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه طبق مبنای خودشون آوردن. احدهما ان یقع نقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالعباهه المذبوره، یکیش این استش که نقل اتفاق بیفتد. این نقلی که اینجا میگه منظور نقل ملک نیست، نقل معنوی نیست، نقل فیزیکیه، یعنی این داد و ستد، یعنی دادن این کالا و گرفتن اون کالای دیگر، این نقل فیزیکی و جابجایی منظوره. این تعاطی صورت بگیرد بدون اینکه نه قصد بیع داشته باشند و نه تصریح به اباحه مزبوره در وجه اول که عبارت بود بر اباحه تصرف در هر کدوم از این اموال داشته باشند، بل یعطی شیئا لیتناول شیئا، بلکه فقط یه چیزی میده تا یه چیزی بگیره، هیچ نه قصد تملیک دارد نه قصد اباحه تصرف، اون طرف مقابل هم همینطور. فدفعه الاخر الی، یه چیزی میدهد تا در مقابلش چیزی بگیره، طرف مقابلم فدفعه الی، اون طرف دیگر هم میاد اون چیزی که این میخواد بگیره رو بهش دفع میکنه و پرداخت میکنه. از ثانی ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع، دومی این استش که قصد ملک بکند، قصد تملیک بکند، منتها تملیک مطلق نه خصوص بیع، خصوص بیع رو قصد چی نکند. پس در اینجا چهار بچ شد، یک اباحه تصرف، دو عرض شد خدمت شما که تملیک علاوه چلبه، سه نه تملیک و نه اباحه تصرف، نه تملیک علاوه چلبه و نه اباحه تصرف، و چهار که میشه نقل مطلق به این عبارت تعبیر ایشون، و چهار چی هستش؟ چهار هم عبارت هست از ملک مطلق بدون اینکه خصوص بی رو اراده کرده باشن. این نسبت به عرض شد خدمت شما که این چهار وجه. مرحوم مصنف این دو بچه آخری رو که مرحوم کاشف القطاع بهش در واقع اشاره کردن، این دو بچه میخواد رد بکنه و هیچ کدوم رو چکار کنه؟ نپذیره. میفرماید که اولین وجه پذیرفته نیست به خاطر اینکه ایشون میفرماید که ببینید نقل به صورت کلی که من نمیتونم قصد نکنم. ببینید ما یه جنس داریم و یه سری فصول داریم، مثلا در مورد اسب و نمیدونم انسان و شیر و فرض کنید موش و گربه و خفاش و اینها، ما یه جنسی داریم به نام حیوان که تو همه اینا مشترکه، و یه فصلی داریم که باعث تغییر نوع و فصل ماهیت اینها از دیگری میشوند، اون فصل که مثلا در شیر میشه مفترس، حیوان مفترس، و در انسان مثلا میشه چی؟ ناطق، حیوان چی؟ ناطق. اینو ما میبینیم. حالا ایشون میفرماد آقا وقتی من دارم یه معامله ای رو انشاء، معاطات انشاء معامله است، منتها انشاء فعلی است، انشاء قولی نیست. انشاء یعنی ایجاد، معنی لغوی انشاء یعنی ایجاده، یعنی من دارم یه چیزی رو ایجاد میکنم. خب چی رو دارم ایجاد میکنم؟ ملکیت رو، درسته؟ ملکیت یه جنس کلی است، این جنس کلی رو ما تا وقتی که یک فردی از افراد یک نوعی از انواعش رو قصد نکنم، اینه که من نمیتونم در خارج ایجاد کنم. آیا حیوانیت مطلق صرف نظر از این که ناطق باشد یا مفترس باشد یا غیر آن بدون هیچ فصلی، آیا این در خارج به وجود میاد؟ اینکه به وجود نمیاد، جنس مطلق در خارج موجود نمیشود. بنابراین این که شما بیاد بگید آقا این آدم نقص بی کرده، نقص اباحه کرده، نقص هیچی نکرده، نقص رهن کرده، نقص آریه کرده، نقص امانت کرده، قصد هیچی نکرده، فقط خواست نقل بده، این معنا نداره، این نمیشه که، این که نمیتونه جنس تملیک رو در خارج به وجود بیارد بدون اینکه هیچ کدوم از انواع خاصش مثل تملیک علاوه چل بی، تملیک علاوه چل اجاره، تملیک علاوه چل اباحه، یک کدوم از اینا رو مثلا اباحه که البته تملیک نیست، یکی از اینا رو قصد بکنه، حالا نقل رو بگیم چون جنس رو نقل قرار داده، این نقل و انتقال باید یک قصدی پشت سرش، چون باید یه ایجاد یه انشایی باشد. اون انشای چیه؟ این که شما بیاید بگید آقا یه نقلی است بدون اینکه قصدی هیچی کرده باشد، این انشا نخواهد بود. این نسبت به اولی که ایشون میگه به نظر ما این باید یکی از این عناوین خاصه رو قصد کرده باشد، نقل جنس مجرد جنس بدون اختلاف به یک فصل منوعی که باعث تحقق جنس در ضمن یکی از انواعش بشه در خارج به وجود نمیاد. این یه جورایی عبارت اخرای همون قاعده معروف عقل فلسفی است، یعنی یکی از افرادشه، یکی از مصادیقشه، که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. بنابراین متعاطیان نمیتونن قصد انشاء و ایجاد مجرد جنس نقل رو بکنن و عرشبت خدمت شما که بدون اینکه یکی از انواع خاصش مثلا مثل بی، اباحه، آریه، ودیعه، قرض یا غیر اینها رو از عناوین خاصه مثل رهن و امثال زالک اراده کرده باشن، بدون این یه همچی چیزی ممکن نیست. پس این نسبت اولین توجیه. دومین توجیهی که ایشون کرده بودن چی بود؟ توجیه معاتات بود به قصد ملک مطلق بدون اینکه قصد بی کرده باشه. میگه دومی هم مردوده. چرا؟ میگه چون ما قبلا تو تعریف بی گفتیم بی چی بود؟ انشاء و تملیک عینن به ما. خب تملیک بل عوض، اونم علاوه چهل مبادله، چون با مقابله در اونجا آورده شده و با عوض آورده شده، این همون بیه. شما چجوری میتونید تملیک عین به مال بکنید و بگید من قصد بی نکردم؟ تملیک عین به مال همون بی است، چیزی غیر از بی نیست. نمیتوانید یک ملک خلاصه عین در مقابل مالی رو تصویر کنید که او بی نباشد، این همون تعریف بی است. لذا این حرف شما هم حرف صحیح و پذیرفته‌ای نخواهد بود. البته این اشکال دوم مرحوم مصنف به نظر میاد که صحیح چی؟ نباشه. چرا؟ چون بی مطلق تملیک به عوض علاوه چهل مبادله نیست که شما بگید این همونه. نه، بی عبارت است از تملیک العینه بل عوض علاوه چهل خاص. یعنی چی علاوه چهل خاص؟ یعنی به گونه‌ای که یکی از اینها اصل قرار داده بشه دیگری بدل. یعنی من که فروشنده هستم، اصل و مقصود بل اصاله برای من چی هستش؟ اون پول است، میخوام پول رو بگیرم. بدل این است که خب این جنسی که مال خودمه به اون پرداخت بکنم. این مقصود به تبعه که این از ملک من خارج بشه، ولی اگه پول نمیخواستم شاید نمیفروختم. اون خریدار برعکس، اصل برای او چیست؟ این استش که ارشاد خدمت شما که این کالا رو به دست بیاره و بدل و مقصود به تبعش این استش که خب حالا یه پولی پرداخت بکنه، یه ثمنی رو در مقابلش چیکار کنه؟ پرداخت بکنه. اگه اون کالا رو نمیخواست اصلا پرداخت این ثمن برای اون موضوعیت نداشت، مقصود بالاصاله او نبود که پولی خرج کنه. همینطوری بعضی میبینی دلشون میخواد فقط پول خرج کنن، مهم نیست چی به دست بیارن. نه، این اونجوری نیست. پس در بیع و شراء مطلق تملیک معاوضی بیع و شراء نیست، نه خیر، و هم مساز به، چون تملیک معاوضی گاهی به گونه ای است که طرفین معامله یکی از این عوضین براشون اصله و دیگری بدل. گاهی نه، اینجوری نیست، براشون فرقی نمیکنه که عرشبت خدمت شما کدومی که از اینا باشه، هر دو مقصود به لساله اونها و هیچ کدوم اصل و دیگری بدل چی؟ نیستش. در این دومی عرشبت خدمت شما، ما عرشبت خدمت شما که میگیم این میشه معاتات. وقتی معاتات رو به معنی العام گرفتید، بگید ما خصوص خلاصه چیز رو قصد نکردیم، تملیکی به گونه باشد که یکی از وزن اصل قرار داده بشه در نظره یکی از طرفین و دیگری بدل، این نیست. معاتات این هستش که فقط قصد تملیک میکند بدون اینکه یکی رو اصل قرار بدهد در قصدش و دیگری رو چی؟ بدل قرار بدهد. این هم اشکالی است که مرحوم باز همدانی، عارضای همدانی در حاشیه خودشون بر مکاسب مطرح کردن. حالا عبارت رو بخونم تا بعد برسیم به ادامه بحث. و یا رد دل اول، یعنی رد میشود توجیه اول مرحوم کاشف القطاع به امتناع خلو و دافع عن قصد عنوان من عناوین، عناوین البیع اول اباحه، به این که ممتنع است که اون شخصی که دفع می کند این کالا رو قصد کرده باشد، خالی باشد از قصد، یعنی قصد نکرده باشد هیچ عنوانی از عناوین رو، عناوینی مثل بیع و اباحه و آریه و ودیعه و قرض و غیر ذالک من العناوین الخاصه. این باید حتما یک عنوان خاص، یک نوع خاصی رو قصد کرده باشه، نمیتونه صرف مطلق جنس نقل رو، نقل و انتقال و داد و ستد رو قصد کرده باشد بدون اینکه هیچ چیز. خب من این داد و ستد میکنم که چی بشه؟ خب باید یکی از این انوار که، یعنی که بی باشد، که اباحه باشد، که آریه باشد، یعنی هر کدوم کالا رو بدیم که طرف دیگر فقط بتواند درش تصرف بکند، یا ودیعه باشد فقط میدیم به هم دیگه که اون مراقب مال من باشه، منم مراقب مال او باشم، باید یه قصدی بکنه. همینجوری که نمیشه نقل کلی انجام بده، این در خارج ثمره این انشاء نخواهد بود. و ثانی به ما تقدم فی تعریف بی، دومین وچی که ایشون ذکر کرد رد میشه به آنچه که تقدمه، یعنی گذشت در عرشبت تعریف بی که چی گفتیم بی چیه؟ من انت تملیک به عوض علا مجهل مبادله هو مفهوم البی لاغه، که گفتیم که تملیک به عوض اونم علا وجهل مبادله همون مفهوم بی است نه غیر از او. بنابراین نمیتونید شما بگید ما قصد تملیک به عوض علا وجهل مبادله هم میکنیم نه بی. خب این کمون بیه، چجور میتونید از بی جدا بکنید؟ این اشکال دوم، که البته این دومی رو آقای رضای همدانی توضیح دادیم که تو حاشیه خودشون رد کردن، گفتن این صحیح نیست. بعد میفرماد نعم یظهر من غیر واحد منهم، میگه بله از تعداد زیادی از فقها آشکار میشود فی بعض العقود، در بعضی از عقود، مثل چی؟ که بیع لبن شات مدتان، مثل بیع شیر گوسفند برای مدت مشخصی، مثلا یک ماه شیر این گوسفندش رو میفروشه به چی؟ به چقدر؟ به مثلا 3000 تومان و غیر ذلک و غیر از این گونه موارد. کون التملیک المطلق اهم من البیع، میگه بله از غیر واحدی از فقها آشکار میشود که تملیک مطلق همون بیع نیست، اهم از بیع است. گاهی شما تملیک مطلق میکنید اما در این حال بیع هم چی نیست، مثل همین مثال ها که خیلی از فقها درشون چی گفتن؟ گفتن اینا اجاره هست، اینا بیع نیست. چرا؟ چون میگن لبن درسته عین است و شما دارید پول رو در مقابل عین قرار میدید، اما چون در حکم منفعت برای شات است، در واقع شما شیر گوسفند رو نفروختید بلکه خود گوسفند رو به لحاظ منفعت شیرش چیکار کردید؟ اجاره دادید. این لذا اصلا بی نیست. پس ما تملیک مطلق رو میتونیم قصد بکنیم بدون اینکه بی رو چیکار کرده باشیم؟ قصد کرده باشیم. این اهم از ارشاد به خدمت شما که بی هستش. خب این فرمایش بعض فقها هم به نظر صحیح نیست. چرا؟ چون همونجوری که قبلا هم گفتیم، حالا شما فرض کن بیاد بگید تملیک مطلق بی نیست، اما سوال اینه تملیک مطلق همونطور که تو نقل ما اومدیم گفتیم تملیک مطلق یه جنسه، مجرد جنس بدون اختراع به یک فصل منوعی که باعث تحقق جنس در ضمن یک نوع خاصی از انواع اون جنس بشه در خارج به وجود نمیاد، در حالی که معاتات ایجاب داره، انشاء داره. انشاء تملیک مطلق است، ایجاد تملیک مطلق است، به وجود آوردن تملیک مطلق در خارج نمی شود مگر اینکه در ضمن یکی از انواع تملیک مطلق که حالا یا بیع هست یا عرشبت خدمت شما که اجاره هست و یا مثلا عرشبت به خدمت شما که غیر از او هستش از انواع تملیک صلح هست و امثال ذلک، در ضمن یکی از اینها محقق شه بدون اینکه یکی از انواع خاصش رو قصد کرده باشه، تملیک مطلق قابل انشاء چی؟ نیست. حالا شما فرض کن بیاید بگید بله تملیک مطلق غیر از بی است، اما این قابل انشاء است؟ این قابل انشاء نیست. بنابراین اشکالی که داره این فرمایش ایشون این نیستش که این همون بی است یا همون بی نیست، بلکه اشکال این هستش که آقا فرض کنیم مثلا این همون بی نیست، این اهم است از بی، اما خب وقتی شد اهم یه مفهوم کلی است که این مفهوم کلی در خارج به وجود نمیاد مگر اینکه در ضمن یکی از انواع خودش و با در نظر گرفتن یکی از فصول منوعه بخواد به وجود بیاید. این رو باید هر ساعت به خدمت شما که ما در نظر داشته باشیم. این نسبت به این مسئله. بعد می فرماید که ثم ان المعروف بین علماء نافی حکمها انا مفیدتون لعباحت تصرف. پس تا اینجا ما معاتات رو تعریف کردیم، دو صور معاتات رو بیان کردیم و گفتیم که معاتات دو صورت بیشتر نداره، اون دو صورت دومی که یعنی صورت‌های سوم و چهارمی که آقای کاشف الغطا رحمت الله علیه بیان کرده بودن اونا صحیح نیست و اشکال کردیم بهشون. دو صورتش هم یا میشه قصد اباحه تصرف یا میشه قصد چی؟ تملیک. بعد از اینکه اینا رو مطرح، تملیک هم اینه تملیک علاوه چل بی دیگه، که دیگه اون اشکال خودمون برش وارد نشه که آقا شما جنس مطلق رو نمیتونید انشاء و ایجاد بکنید در خارج. اما بحث بعدی که مطرح میکنه حکم عرشبت خدمت شما که معاتات هستش. راجع به حکم معاتات که خب معاتات حکمش چیست؟ اینکه من چی قصد میکنم یه حرفه، اینکه شارع آیا این قصد من معتبر میدونه و چه اثری برای این معاتات قائل هستش و یه بحث دیگریست، چه حکمی برای این حکم شرعی برای این معاتات قائل هستش و یه بحث دیگریست. راجع به حکم معاتاتشون میگه اون چه مشهور است بین علماء ما شیعه در حکم معاتات این استش که معاتات مفید اباحه تصرف هست. پس مشهور این است که مفید اباحه تصرف هست. بله اگر یکی از عینین تلف بشود دیگه ملکیت هم برای اون طرف مقابل حاصل میشه، یعنی بنده میام به شما مثلا یه پرس قضا میدم و شما هم به من چیکار میکنید؟ 100,000 تومان پول میدید. این 100,000 تومان در مقابل اون یه پرس قضا از شما من میگیرم، بعد شما میری قضا رو میخورید. تا وقتی قضا رو نخوردی و هنوز این اون مال باقی هست، این 100,000 تومان شما میتونی هر لحظه چیکار بکنی؟ ارشد خدمت شما برگردونی، به خاطر اینکه هنوز تملیک که نکردی که به طرف مقابل، که 100,000 تومان رو به من ملک نکردی، که تملیک من نکردی که. اما به محضی که خوردی دیگه میشه ملک من دیگه هر کاری میتونم باش بکنم، معناشی دیگه میشه چی؟ ملک بنده. برعکس هم اینطوره، یعنی شما با تصرف، که تصرف تو پول این است که خرجش کنی، من اگه رفتم خرجش کردم تلف شده، تلف شد دیگه اون قضای مقابلش میشه ملک شما و شما میتونی داره. پس این مشهور بین امامیه است که قبل از تلف عینین معاتات صرفا مفید اباحه تصرف است، بعد از تلف یکی از دو عین مفید تملیک عین دیگر برای شخص مقابل شی هستش. این مشهور. اما مفید و بعضی از شیخ مفید و بعضی از اهل سنت قائل شدن به این که نخیر، این اباحه، اباحه چی هستش؟ لازم هست مثل بی که اونجا ملک، ملک چی هستش؟ لازم هستش. اباحه لازمه یعنی چی؟ یعنی این که این اباحه است که شما نمیتونی ازش برگردی. اباحه جایزه معنیش نیست که شما هر لحظه میتونی برگردی، میتونی برگردی مالتو پس بگیری، بگی من دیگه اباحه تصرف از این به بعد برات نمیخوام، تا حالا کرده بودم از این به بعد نمیخوام، پس بده مال من. اما در اینجا میفرمان نه، این اباحه لازمه است، یعنی اباحه‌ای که دیگه نمیتونی ازش برگردی، مثل تملیک تو بی که وقتی شما میفروشی دیگه نمیتونی ملکتو پس بگیری و اون ملک دیگه منتقل شده. علامه رحمه الله در نهایه هم گفته که ممکنه ما یه احتمال سوم، یه قولی گفته، احتمال داده که ما بگیم این یه بی است منتها بی فاسده است، یعنی نه مفید اباحه است چون بی است، بی مفید تملیک است، و نه مفید تملیک است چون فاسد است. بی باید حتما صیغه لفظی داشته باشه و چون این صیغه لفظی نداره چی هستش؟ فاسد هستش. بنابراین نه مفید اباحه تصرف است نه مفید ملکیت. بیعه، بیعه چون مفید اباحه تصرف نیست و فاسده، لذا مفید ملکیت هم نیستش. این سه تا قول پس مشهور بین امامیه. چی میگن؟ میگن این مفید اباحه تصرف است تا زمانی که یکی از عینین تلف بشه، که اون موقع مفید ملک. مفید و بعضی از عامه چی میگن؟ شیخ مفید و بعضی از عامه میگن نه، مفید اباحه تصرف است، اونم اباحه تصرف لازم است، همون اول لازمه، لازم نیست که از طرف این تلف بشه و تا تبدیل بشه به ملک، نه این اباحه تصرفه، تا آخرم اباحه تصرفه، میخواد یکی از اینه این تلف بشه و میخواد نشه، متا اباحه است که اون طرف نمیتونه برگرده، اباحه است که لازم هست. از کی؟ از وقتی یکی از اینه تلف شد؟ نه، از همون اول که من این اباحه رو انجام دادم و معاتات کردم، دیگه تو نمیتونی نونه رو از من پس بگیری، دیگه حق نداری در این تصرف کنی، من نمیتونم پول رو از شما پس بگیرم، بگم حق نداری در این تصرف کنی، اباحه تصرف من دیگه لازمه و برگشت ناپذیر. یکی هم علامه هلدی است که میفرماید که آقا اینجا بی است و بی فاسدم است، بنابراین نه مفید اباحه تصرف است چون بی مفید ملکیت است، و نه مفید ملکیت است چون بی صحیح مفید ملکیت است، نه بی فاسد. و این بی فاسد است، بی شرطش این است که صیغه لفظی داشته باشد و این صیغه لفظی چی؟ انشاءش لفظی نیست، لذا فاسد هستش. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها انها مفیدت لاباحه التصرف، اون چه معروف است بین علمای ما در حکم ارشوت خدمت شما که معاتات، این هستش که معاتات مفید اباحه تصرف است و یحصل الملک به تلف احد العینین، و ملک هم حاصل می شود به تلف یکی از دو عین، و عن المفیده و بعض العامه القول به کونها لازمتن کل بی، در مقابل از مفید و بعضی از عامه نقل شده، حکایت شده، یعنی ما خودمون ندیدیم قول اینا رو، برای ما توی برخی از کتب حکایت کردن که اینها قائل هستن به بودن معاتات لازم کل بی، مثل بی که بی هم لازمه، من تا اینا میگن اباحه لازم است، ما بی رو میگفتیم تملیک لازمه. و عن العلامه رحمه الله فی النهایه احتمال و کونها بیان فاسدا، از علامه رحمت الله علیه در نهایه هم نقل شده احتمال بودن این عرشبت خدمت شما که معاتان یک بیع فاسد، فی عدم افادتها اباحتت تصرف. این فی تعلیلیه است، یعنی به جهت این که این مفید اباحه تصرف هم حتی نیستش. این البته میتونیم حالا تعلیلی هم نگیریم، یعنی وچه شبه بگیریم، این کونها به یه فاسدن، به یه فاسد است، در چه جهت به یه فاسد است؟ در این جهت که این مفید اباحه تصرف نیست و بلکه مفید تملیک هم عرض کردیم، این چی هستش؟ نیستش. این نسبت به عرشاد به خدمت شما که این بحث. بعد ایشون وارد میشه در بیان محل نزاع. خیلی خوب، پس این اختلافی که اینجا واقع شد اختلاف در حکم معاتات بود. حالا ایشون میفهمد این اختلاف در کجاست؟ آیا در نظر کسانی است که میگن اباحات؟ شما دو وجه برای معاتات گفتیم، یکی این که متعاطیان قصد اباحه تصرف فقط کرده باشن بدون قصد تملیک، یکی این که قصد تملیک علاوه چل بی کرده باشن. این اختلافی که شده آیا طبق اون وجه اول است؟ یعنی میگوین کسانی که وقتی متعاطیان هر دو قصد اباحه تصرف میکنن اونجا اختلاف شده، علما مشهورشون میگن بله مبیح اباحه تصرف است مفید، و بعض عامه میگن نه این لازم است، اباحه تصرف جایزه نیست که با تلف احدل عینین ملک بشود و لازم بشود، بلکه از همون اول لازمه. علامه و دیگران هم میگن که نه این اساسا مفید اباحه تصرف هم نیست، به یه چیه فاسد هست اینجا، یا نه این سه دسته از بزرگواران دارن در مورد معاتاتی بحث میکنند که طرفین معاتات قصد تملیک علاوه چل بی کردن، فقط صیغه لفظی نیاوردن و صیغه فعلی انشاء فعلی در واقع برای انشاء فعلشون با فعل اقدام کردن، با فعل خودشون، با این دادن و گرفتن، با این داد و ستد، با این اقدام کردن بدون اینکه صیغه لفظی براش بیاورن. کدوم یکی از این دو تاست؟ ایشون میفهمد به نظر ما وقتی که ما ملاحظه میکنیم کلمات خاصه و عامه رو، معنای دوم مد نظر عرشبت خدمت شما باحثین و منازعین در مسئله معاتات بوده، یعنی اونها راجع به معاتاتی دارن بحث میکنن که درش قصد تملیک کردن طرفین، یعنی میگن آقا اگر دو طرف معاتات قصد تملیک این عینین متعاطیه این رو کرده باشن به دیگری و به همدیگر، اینجا سه قوله مشهور میگن مفید تملیک، درست اینا قصد تملیک کردن اما مفید تملیک نیست، این مفید نهایتا اباحه تصرفه تا زمانی که یکی از عینین تلف شه اون موقع مفید تملیک. بعضی ها مثل شیخ مفید و بعضی از عامه میگن که نه این لازمه، مفید اباحه تصرفه، اباحه تصرفی هم متزلزل نیست و متوقف بر تلف عهد العینین نیست که تبدیل به ملک و لازم بشه، بلکه از همون اول لازمه. و بعضی هم مثل مرحوم علامه در نهایه گفتن این درست قصد تملیک کردن منتها این تملیک فاسده، این مفید اباحه تصرف نیست، مفید ملک هم چی نیستش. این دومی ایشون میگه مد نظره، میفرماید که ولا بد اولا من ملاحظه ان النزاع في المعاتات المقصود بها الاباحه او المقصود بها التملیک. ما قبل از اینکه وارد این اختلاف بشیم باید ابتداعا ملاحظه کنیم که محل نزاع کجاست. آیا نزاع این سه دسته در معاتاتی است که قصد شده از اون معاتات اباحه، یا اون معاتاتی که قصد شده از اون چی تملیک؟ از ظاهر و من الخاصه و العامه هو المعنی ثانی، ظاهر از خاصه و عامه اون معنای دومه، که حالا البته این بحث طولانیه، انشالله باشه واسه جلسه بعدی ادامه‌اش. الحمدلله رب العالمين.